again. از همه جا صدای شیون و گریه بلند بود. یاران و نزدیکان امام با چشمایی پر از اشک بیرون می اومدن. یکی از یاران امام به سر و صورتش می زد و ناله می کرد.
آه مولای من چه غریبان از دنیا رفت. همچون پدر بزرگوارش به حق پیوست.
لحنش کنایه‌آمیز بود و لرزه به تن وزیر می‌انداخت. اون تلاش کرده بود طوری نشون بده که امام به مرگ طبیعی از دنیا رفته. اما هیچ کس باور نکرده بود. صدای ناله همسر و کنیزان امام فضا رو غمگین تر می کرد. به دستور وزیر پیکر بیجان امامو رو تخته‌ای گذاشتن و به ایوان آوردن. وزیر لب ایوان اومد و فریاد زد
ساکت باشید.
کسایی که تو کوچه بودن زار زار گریه می کردن و می خواستن امامو ببینن. وزیر که عصبانی شده بود دستور داد مردم رو از پشت دیوار دور کنن. آلمان سامر را گوشه و کنار ایستاده بودن. بعضی از اونا به دیوار تکیه داده بودن و بی صدا عشق می ریختن. وزیر به سمت تابوت رفت و از همه خواست نزدیک بشن. بعد آه عمیقی کشید و گفت
ای چه زود فرزند رسول خدا ما را عزادار کرد. جناب قاضی القضات می داند که حسن ابن علی چه مقام ارجمندی نزد خلیفه داشت.
قاضی القضات که با ریش بلندش بازی می کرد به نشونه تأیید سر تکون داد. وزیر ادامه داد
ما برخی گمان می کنند خلیفه با وی دشمن بود، حتی افراد ناآگاهی شایع کردند که به حسن ابن علی همانند پدرش زهر خوراندند. کدام آدم عاقلی میپذیرد که خلیفه با یکی از خیشانش کینه داشته باشد؟
وزیر اینو گفت، بعد به تک تک علما اشاره کرد که جلو برند. وقتی همه دور پیکر مطهر امام حلقه زدن، خم شد و گوشه کفن و کنار زد و بعد از مکثی طولانی گفت
شما عالمان این شهر هستید، گواهی دهید که ابن الرضا به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. قاضی القضات عادل هم شاهد است.
با این حرف وزیر بغض چند نفر از عالمان شکست و صدای هق هق گریهشون بلند شد. بعد صدای شیون همراه با اعتراض تو حیات تنین انداخت و هر کس چیزی گفت.
به امام زهر خوراندند و اکنون می‌خواهند ما گواهی بدهیم که به مرگ طبیعی از دنیا رفتند.
زهر چهره و پیکر مولای من را زردگون کرده است.
خاندان عباسی از امویان سنگدل‌ترند. آنان حتی به عموزاده‌های خود نیز رحم نمی‌کنند.
به راستی که پیشوای من حسن ابن علی چه غریبانه از دنیا رفت.
وزیر خلیفه که دید هرچی بیشتر بمونه فریاد اعتراض بلندتر میشه به سمت در راه افتاد. اون همینطور که بیرون می رفت به حاجب دربار گفت:
بر وی نماز بخوانید و او را در همین جا کنار قبر پدرش به خاک بسپارید.
دوستان گرامی، اولین داستان رو با نام شهادت در غربت شنیدین. لطفاً دومین داستان رو با نام دلشوره ابوالادیان بشنوید. به نیمه رسیده بود، آفتاب بی امان میتابید. مرد روی اسب نشسته و به روبرو خیره شده بود. دو هفته از سفرش گذشته و حالا روز 15 بود. آرزو میکرد اون روز تموم نشه. خسته بود و نگران. اسبشم آروم و قرار نداشت. گاهی پوزه به خارهای بیابون می کشید و گاهی سر بلند می کرد و شیهه می کشید. کمی که گذشت مرد افسار اسبو کشید. بعد دستشو سایبون چشماش کرد و اطرافو از نظر گذروند. سمت چپ در دور دست دجله مثل ماری سرما زده با تنبلی پیش می رفت. تا سامرا چند ساعت بیشتر نمونده بود. مرد دوست نداشت قدم تو شهر بذاره. دلشوره همه ی وجودشو پر کرده بود. با خودش گفت:
یعنی سخن مولایم به حقیقت پیوسته است. تا کنون از او دروغی نشنیدم. وقتی از شهر می رفتم گفت ابوالادیان روز 15 که بازگردی مرا نخواهی دید. آه خدای من، یعنی دیگر چهره مهربان مولایم را نمی بینم.
ابوالادیان سعی کرده بود نامه ها رو سریع به دست صاحبانش برسونه و زود برگرده و این کار 14 طول کشیده بود. اون روزم که روز 15 سفرش بود به اندازه 15 بر اون گذشته بود. هرچی به شهر نزدیک می شد دلشوره و نگرانی بیشتر به دلش چنگ می انداخت. عرق پیشونیشو پاک کرد و زیر لب گفت:
شاید مولایم حسن ابن علی خواسته است مرا بیازماید.
ابوالادیان تو همه مدت سفر سختی زیادی کشیده بود، اما این چند ساعت باقی مونده براش از همه لحظه ها سخت‌تر بود. به یاد روزی افتاد که امام صداش زده و نگاهش تو نگاه بیرمق و بیمار اون بزرگوار گره خورده بود. اون روز عرق سردی به تنش نشسته و احساس کرده بود نگاه مولاش با همیشه فرق داره. امام اونو کنار خودش نشونده و با محبت دستشو فشار داده بود. ابوالادیان تو فکر بود که با شیهه اسب ابلغش به خودش اومد. نفس بلندی کشید و به کناره سرسبز دجله خیره شد و اتاق ساده امام تو ذهنش اومد. امام چند نامه و تومار از تاخچه برداشتن و جلوی ابوالادیان گذاشتن. همه نامه ها مهر شده و مثل همیشه آماده بود. حضرت رو به اون کردن و خواستن که نامه ها رو برداره و به دستان صاحبانش برسونه. بعد فرمودن این نامه ها را به مدائن برسان. 14 روز اینجا نخواهی بود و روز 15 وارد سامر را خواهی شد و از آنجا صدای واویلا می شنوی و مرا در محل غسل می یابی. ابوالادیان گفت
آقای من، چون این امر واقع شود امام و جانشین شما که خواهد بود؟
امام فرمودند هر کس پاسخ نامه های مرا از تو خواست همو قائم پس از من خواهد بود. ابوالادیان پرسید
دیگر چه نشانه ای دارد؟
حضرت فرمودند او کسی است که بر من نماز می خواند همو قائم پس از من خواهد بود. ابوالادیان گفت
دیگر چه مولای من؟
امام فرمودند کسی که خبر دهد در همیان چیست همو قائم پس از من خواهد بود. شرم مانع شد تا ابوالادیان چیز دیگه‌ای بپرسه، فقط گفت
مولای من طاقت دوریتان را ندارم، مرا به این سفر نفرستید.
امام فرمودند این نامه ها مهم و محرمانه است ابوالادیان، باید شخص مطمئنی چون تو آنها را به مقصد برساند. چند سال بود کارش رسوندن نامه های امام به یارانشون و آوردن جواب بود. دلش نمیخواست قدم تو سامر را بذاره. میترسید اتفاقی افتاده باشه. به 4 طرف چشم چرخوند. هیچ وقت اینقدر سرگردون نمونده بود. ضربه‌ای به پهلوی اسبش زد و افسار حیوان رو تکون داد. اسب از جا کنده شد و آروم آروم شتاب گرفت. باد داغی که از سمت دجله میوزید با خودش بوی رطوبت و پونه و نی می آورد. دجله مثل آینه درخشانی تو دل صحرا قد کشیده بود. آب موج می زد و اسب که بوی اونو حس کرده بود 4 نعل می تاخت. ابوالادیان هر چی تلاش میکرد فکر دیگه‌ای بکنه فایده‌ای نداشت. یاد سالهای پیش افتاد که برده بود و امام اونو تو مدینه خریده بود. سالها بود تو محله عسکر بین سربازا زندگی میکرد. زندگی که نه، یه جورایی زندانی شده بودن. کمتر کسی میتونست به دیدار امام بیاد. اگه کسی هم میومد یا پنهونی تو شب یا با لباس مبدل می اومد. ابوالادیان به یادآوری گذشته آهی کشید. چشماش پر از اشک شده بود. اشکشو از گونه های سبزش پاک کرد. نوک نیهای بلند و مواج مثل نوک تیز نیزه پیچ و تاب می خوردن. اسب تشنه از باریک راهی که لابلای بوته های نی بود پیش رفت. پا رو ساحل شنی گذاشت و لب آب دجله ایستاد. ابوالادیان پیاده شد. مناره مسجد جامع از پشت بوته های نی دیده می شد. کنار رود نشست و دست و صورتش رو شست. بعد دستی به گردن سفید اسب زد و گفت
جگری تازه کن ایوان.
بعد افسار اسبو کشید و به سمت جاده رفت و پاتوره کاب گذاشت. وقتی از دروازه شهر گذشت، غم عجیبی وجودش رو پر کرد. کوچه پس کوچه ها خلوتتر از همیشه بود. ضربه‌ای به پهلوی اسبش زد. اسب میدون شهر رو دور زد و راه افتاد تو کوچه سنگ فرش و اصلی و مستقیم به سمت محله عسکر. به اونجا که رسید دید شلوغه. مردم در رفت و آمد بودن. بعضی گریه می کردن و به سر و سینه می زدن. با دیدن این صحنه افسار از دست ابوالعدیان رها شد و چشماش سیاهی رفت. عده‌ای جلوی خونه امام حسن عسکری جمع شده بودن. ابوالعدیان خودشو از اسب رو زمین انداخت و به سمت خونه دوید. اون چه رو می دید باور نمی کرد. کودکی جلو ایستاده بود و بر جنازه امام نماز می‌خوند. ابوالعدیان سرشو به دیوار گذاشت و صدای هق هق گریش بلند شد. کمی که گذشت به سمت کودکی رفت که داشت به جنازه امام نماز می‌خوند. همه نشونه‌های جانشینی که امام گفته بودن آروم آروم داشت آشکار می شد. همراهان گرامی، داستان دلشوره ابوالعدیان رو هم شنیدین. امیدوارم از دو داستان شهادت در غربت و دلشوره ابوالعدیان که این هفته تعریف کردم بهره کافی برده باشین. از خدای بزرگ و مهربان می‌خوایم که به همه ما توفیق پیروی از معصومان علیهم السلام رو عنایت و چشممون رو به جمال آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف منور کنه. با این امید شما خوبان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
باز دلم دست به دامان تو سر راه تو و مهمان تو باز دلم دست به دامان تو بر سر راه تو و مهمان تو یوسف این قلب شکست تویی آن که در این خانه نشسته تویی یوسف این قلب شکسته تویی آن که در این خانه نشسته تویی کار تو از روز ازل حسن عسکری نارز سوز جگرت می زدی بوسه به روی پسرت می زدی از شرن زهر تنت آب شد
فاطمه هست سوی تو بی توب شد
از شرر زرد تنت آب شد فاطمه هست سوی تو بی توب شد.
خب شنوندگان گرامی، از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما هستیم. داستان شهادت در غربت رو تقدیمتون کردیم در برنامه داستان هفته. امروز روز شهادت جانسوز و جانگداز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، 11 امام عزیز و بزرگوارمون هست. این روز مصیبت بار رو به همه شما عزیزان تسلیت میگیم.
عالم فدای غربت صدای تو باد، عالم فدای غربت صدای تو باد، فدای سوز و آه و ناله های تو باد، با گریه های مهدی تو شد دل ها حسینیه ماتم و عزای تو وای، حسینیه ماتم و عزای تو وای، کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا، کرده در شام عزا دلامون یاد کربلا، کبوترهای عشقمون پر گرفته تا سامرا، یا اول مهدی یا حسن،
باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و معارفجوی این رسانه دینی. تسلیت عرض میکنم خدمتتون فرارسیدن شهادت مصیبت بار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در روز جمعه 25 آبان ماه 1397 برابر با 8 روز از ربیع الاول 1440 خدمتگزار شما عزیزان هستیم. در این لحظه برنامه پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم که برگزیده ایست از بیانات مقام معظم رهبری مدظ الله العالی.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما، در خط محمد و علی خدا.
امروز شما به اوضاع دنیا نگاه کنید، همون چیزی که در روایات مربوط به ظهور ولی عصر ارواح نافدا وجود دارد، همون امروز در دنیا حاکم است که پر شدن دنیا از ظلم و جور. امروز دنیا از ظلم و جور پر است. در روایت دارد که در دعای مربوط به ولی عصر ارواح نافدا ادعیه گوناگون و زیارات مختلف دارد که یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، همچنانی که یک روزی همه عالم از ظلم و جور پر بوده است. در روزگارانی ظلم و جور وضع حاکم بر بشر بوده است، همونطور خدای متعال در زمان او عدل و داد را وضع حاکم بر بشریت قرار خواهد داد. امروز همینه، امروز ظلم و جور حاکم بر بشریت است. زندگی بشر امروز زندگی مغلوب و مقهور دست ظلم و استبداد است. در همه دنیا، در همه جا اینجور است. بشریت امروز بر اثر غلبه ظلم، غلبه اغراض و هواهای نفسانی دچار مشکلات فراوانند. 2 میلیارد گرسنه در دنیای امروز وجود، میلیون ها انسانی که در نظام های طاغوتی مغلوب هوای نفس قدرتمندان طاغوتی هستند. حتی فشار بر مؤمنین و مجاهدین فی سبیل الله و مبارزان راه حق و ملتی مثل ملت ایران که توانسته است در یک مجموعه محدودی در یک فضای معینی پرچم عدل و داد را بلند بکند، فشار بر این ملت، فشار بر مجاهدان فی سبیل الله، همه اینها نشانه سیطره ظلم و جور است بر دنیا. این انتظار فرج را با وضعیت کنونی زندگی انسان در دوره‌های مختلف معنا می‌کند. امروز ما انتظار فرج داریم، یعنی منتظریم که دست قدرتمند عدالت گستری بیاید و این غلبه ظلم و جور را که همه بشریت را تقریبا مقهور خود کرده است، این غلبه را بشکند، این فضای ظلم و جور را دگرگون کند و نسیم عدل را بر زندگی انسانها بوزاند. انسانها احساس عدالت کنند. این نیاز همیشگی یک انسان زنده است، یک انسان آگاه، یک انسانی که سر در پیله خود نکرده باشه، به زندگی خود دل خوش کرده باشد، انسانی که نگاه میکنه به زندگی عمومی بشر با نگاه کلان. یک چنین انسانی به طور طبیعی حالت انتظار داره. این معنای انتظار، انتظار یعنی قانع نشدن، قبول نکردن به وضع موجود زندگی انسان و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب، که مسلم است که این وضع مطلوب با دست قدرتمند ولی خدا حضرت حجت ابن الحسن مهدی صاحب زمان صلوات الله علیه و عجل الله و فرجه و ارواح و نافدا تحقق پیدا خواهد کرد. باید خود را به عنوان یک سرباز، به عنوان یک انسانی که حاضر است برای اونچنان شرایطی مجاهدت بکند آماده کنیم. اللهم کل ولی، اللهم کل ولی الحجة بن الحسن صلواتك علي وعلى